इसराइल की हिजबुल्ला और ईरान से लड़ाई में तेजी आने से दुनिया की तवज्जो का मरकज मशरक वस्ता में जंग फैलने के खतरे पर। ऐसे में गजा में फलस्तीनी किस हाल में है, जानेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले दो हफ्तों में इसराइल की लबनान के अंदर कार्रवाइयों और ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद आलमी बरादरी की तवज्जो बज़ाहिर गजा से हटकर इस तनाज़े के खत्ते में फैलने के खदशात पर ज्यादा मरकूज है। लेकिन गजा में साल भर से जारी इस जंग से जो तबाही हुई है और फलस्तीनी शहरी इस वक्त जिस हाल में है उसमें बेहतरी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। आलमी इदारों के मुताबिक गजा की पट्टी में रहने वाले 80% से ज्यादा फलस्तीनी इस वक्त दरबदर हैं। उन्हें खुराक और जरूरियात जिंदगी की अशद जरूरत है। अमरीकी इदारे USAID के मुताबिक गजा को इस वक्त इमदादी सामान के 600 ट्रकों की रोजाना की बुनियाद पर जरूरत है। लेकिन खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जो इमदादी सामान रोजाना गजा पहुंच रहा है उनकी तादाद, अगर हम उन ट्रकों को देखते हैं तो उनकी तादाद 130 है। गजा में इस वक्त ज्यादातर इमदादी ट्रक उर्दन के रास्ते पहुंच रहे हैं, लेकिन चंद हफ्ते पहले इसराइल की तरफ से नए कस्टम कवानीन के निफाज के बाद इमदादी इदारों का कहना है कि गजा में इमदाद पहुंचाना मजीद मुश्किल हो चुका है। इस साल मई में आलमी फौजदारी अदालत या ICC के वकला ने अदालत को बताया था कि उन्हें शुबा है कि इसराइली हुकाम ने खुराक और शहरियों की भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसराइली हुकाम इसकी तर्दीद करते हुए कहा था कि वो मुश्किल हालात के बावजूद गजा में खुराक की तरसील के लिए सहूलत फराहम करते हैं। क्या गजा में इस वक्त इमदादी सामान पहुंचने का कोई जरिया बाकी बचा है और दुनिया की तवज्जो क्या गजा से वाकई हट रही है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। वीओ उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं। अदम मसावात के खिलाफ काम करने वाली बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ऑक्सफैम की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 माह में गजा में इसराइली फौज के हाथों खवातीन और बच्चों की हलाकतें पिछली दो दहाइयों में किसी भी दूसरे तनाज़े के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। इदारे के मुताबिक गजा गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसराइली फौज के हाथों 6,000 से ज्यादा खवातीन और 11,000 से ज्यादा बच्चों की हलाकतें देख चुका है, जबकि गजा की वजारत सेहत के मुताबिक वहां कुल हलाकतों की तादाद 41,500 से ज्यादा हो चुकी है और 96,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की पट्टी में 66% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस पट्टी की तकरीबन 1,64,000 इमारतों में से 52,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तकरीबन 19,000 इंतहाई बुरी हालत में हैं। जंग के खतरात और शहरियों के लिए रिहाइश ना होने की वजह से अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक 19 लाख अफराद बेघर हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के इदारे CIA के अंदाजे के मुताबिक गजा की कुल आबादी 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में गजा की ज्यादातर तिब्बी सहूलतें और हस्पताल तबाह हो चुके हैं और महदूद अद्वियात और तिब्बी आलात के साथ अस्पताल बुनियादी तिब्बी सहूलतें देने के काबिल हैं। मुश्किलात से दो चार अस्पतालों में एक अक्सा अस्पताल है जो इस जंग से पहले लाखों अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करता था।
देरुल बला में अल अक्सा शहदा अस्पताल उन चंद तिब्बी सहूलतों में से एक है जो गजा की पट्टी की तकरीबन 20 लाख की आबादी में से तकरीबन निस्फ को अब भी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। गजा के शुमाल से ताल्लुक रखने वाले एक पनाह गुजीन डॉक्टर इब्राहिम अबू साकिर के लिए इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई का हर नया दिन मजीद हलाकतें और जख्मियों को लेकर आता है।
ये जंग का वक्त है, जख्मी किसी भी वक्त आ सकते हैं, कुछ भी मुतवक्को है। मसाइल और चैलेंजेस खास तौर पर ऑपरेटिंग रूम में, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम हालात को किस तरह काबू में रख सकते हैं। हर एक घंटे में बड़ी तादाद में जख्मी आते हैं, उनके लिए जगह कैसे और कहां तलाश की जाए और उनका कैसे इलाज किया जाए।
नए आने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तलाश करने के साथ साथ डॉक्टर इब्राहिम अस्पताल के जनरल सर्जरी के सरबराह है। वो अपने दिन का आगाज अपने मरीजों की अयादत से करते हैं। इनमें ईमान अल राई भी शामिल है। ईमान की वालदा रिदा अल राई का कहना है कि उनकी बेटी घर में इसराइली मिसाइल हमले में अपनी टांग खो बैठी थी और उसे अपनी दूसरी टांग बचाने के लिए एक और ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। रिदा का कहना है कि दवाइयों की कमी की वजह से उनकी बेटी की अजियत में इजाफा होता है।
کبھی کبھی اس کی چیخیں یہاں گونجتی ہیں، وہ درد سے تقریباً مر جاتی ہے۔ باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آج رات میری بیٹی کو نیند نہیں آئی، اسے درد کش ادویات اور علاج کی ضرورت ہے جن کی کمی ہے۔ خدا کا شکر ہے اس ہسپتال کے لیے، کیونکہ یہ اپنی استطاعت سے کہیں زیادہ سہولت فراہم کر رہا ہے۔
ڈاکٹر ابراہیم اپنے دن کا زیادہ حصہ آپریشن روم میں گزارتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جبکہ ہسپتال کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اور وسائل کم ہو رہے ہیں، وہ ہر وقت طبی سامان کی کمی سے نمٹنے اور متبادل سہولیات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔
طبی سازو سامان کی کمی اسپتال کی استطاعت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ زیادہ تر سرجری کے آلات نہیں ہیں، کچھ بھی پوچھیں تو جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اسپتال کی حالت ناقابل بیان ہے، طبی سامان اور جراحی کے آلات کی کمی سے لے کر طبی صلاحیت تک۔
آپریشن کے دن کے اگلے روز زیادہ تر جنگی زخمیوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ابراہیم ایک اور چکر لگاتے ہیں۔ ہر مہینے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹر ابراہیم کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اور دیگر عملہ کب تک ایسے کام چلائیں گے۔
مجھے معلوم نہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور یہ کیسے ختم ہوگی، لیکن زخمیوں کی دیکھ بھال ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ کسی بھی انسان، ڈاکٹر، اسپتال یا کسی بھی طاقت سے باہر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح ہم نے درد اور تھکاوٹ کو برداشت کیا، لیکن ہم ابھی تک چل رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو۔
سفارتی کوششوں کے ناکام ہونے اور جنگ کے بڑھنے کے ساتھ اس بات کی بہت کم امید ہے کہ ان کی دعائیں سنی جائیں گی یا ان مریضوں کے لیے جلد حالات بہتر ہوں گے۔ ڈورین جونز کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی ایجنسی اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہری سب کچھ کھو چکے ہیں اور انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملنے والی امداد کو سختی سے محدود کر دیا گیا ہے اور خاندان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے اسرائیل میں کانٹریبیوٹر ہریندر مشرا، اس وقت ہمیں اسرائیل کی طرف غزہ کی قریبی سرحد سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں امدادی سامان پہنچ رہا ہے یا نہیں اور علاقے میں فلسطینی کس حال میں ہیں۔ ہریندر، اسرائیلی فوج کی زیادہ توجہ اب لبنان پر ہے، غزہ کے اندر اسرائیلی فوجی آپریشن کی کیا صورتحال ہے؟ فلسطینیوں پر اسرائیلی کاروائیوں کا دباؤ کچھ کم ہوا ہے کیا؟
دیکھیں، اسرائیلی جو وہاں پر بٹالینس ہیں ان میں ضرور کچھ کمی آئی ہے، فوجیوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے، کیونکہ بہت سارے فوجی جو بٹالینس ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اسرائیل کے شمالی علاقے میں، اور ان میں جو دو جو بڑے بٹالینس تھے وہ تو اب زمینی کاروائی بھی کر رہے ہیں لبنان کے جو لبنان میں اندر جو زمینی کاروائی چل رہی ہے اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو تعداد میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن سختی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں سے امدادی سامان جس کی ہم بات کر رہے تھے ان کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، ان علاقوں میں ان کی موجودگی ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہاں پر، جو زمینی حقیقت ہے، جو زمینی سطح پر لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ فوج ابھی بھی ان سارے وہ سارے جو سینٹر پوائنٹس ہیں جہاں سے کہ اندر سامان لے جایا جا سکتا ہے وہاں پر ان کی موجودگی ابھی بھی پہلے کی طرح ہی برقرار۔
تو غزہ کے عام شہری کس حال میں ہیں؟ امداد کہیں سے پہنچ رہی ہے ان تک اس وقت؟
دیکھیں، اب اس کے پہلے ہم لوگ جو نئے قانون کی بات کر رہے تھے کسٹمز کے قانون کی، اس کو لے کر اس کی تصدیق تو نہیں ہو پائی ہے ان خبروں کی، لیکن یہاں پر دو منسٹریز ہیں، ایک منسٹری آف فائنانس ہے اور ایک منسٹری آف اکانومی ہے۔ منسٹری آف فائنانس جو ہے، جو منسٹر آف فائنانس یہاں پر ہیں، وہ انتہا پسند رہنما ہیں بیتسلل سموٹریچ، تو شروع سے ہی سختی برتنے کی بات کرتے رہے، اور یہاں تک کہ کچھ ٹیکسز جو اسرائیل کلیکٹ کرتا ہے فلسطینی انتظامیہ کے لیے اس کو بھی وہ ریلیز نہیں کرنے دیتے، اس پر وہ بار بار پابندی لگاتے رہے ہیں، اور امریکی دباؤ کے باوجود جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ فلسطینی انتظامیہ کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کو لے کر کے حیرانی نہیں ہو رہی ہے ان خبروں کو لے کر کے، حالانکہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے، اس میں زمینی سطح پر دیکھیں جو حقیقت ہے، جو کہ جو فگرز ہیں جو اویلیبل ہیں، یہاں پر کوگارڈ وہ ایجنسی ہے جو کہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے سارے سامان جو وہاں اندر جاتا ہے، جو خوراک اور باقی ضروری امدادی سامان جو غزہ جاتا ہے اس کو، اس کے کوآرڈینیشن کی اس کو ذمہ داری ہے۔ اس کے فگرز پر غور کریں جو کہ پبلک ڈومین میں ہے، तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि महज 130 ट्रक जो है वहां पर हर रोज जा पा रहा है, जबकि पहले 600 ट्रक जाया करते थे वहां पर। जो कॉमर्शियल ट्रक्स भी जाते थे, जो वहां पर वहां के जो ट्रेडर्स थे उन पर भी काफी सारी पाबंदियां लग गई हैं। और दरअसल ये सारी चीजें जो हैं वो सिक्योरिटी के नाम पर कहा जा रहा है कि हिफाजत, इसराइली शहरियों के हिफाजत के लिए इस तरह के सारे जो हैं ये सख्तियां बरती जा रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 80% जो गजा की आबादी है वो पहले से ही वहां पर पनाह गजीनों की ही वो आबादी है, और उसमें भी अब वो टेंट्स में आकर के ज्यादातर लोग जो हैं वो रह रहे हैं। उन्हें खुराक नहीं मिल पा रहा है, बच्चे जो हैं वो एक साल से स्कूल नहीं गए, वहां पर हर तरह की कमी नजर आ रही है। वहां पर 36 अस्पताल थे, सारे के सारे तकरीबन जो अस्पताल हैं वो आज काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर कुछ फील्ड हॉस्पिटल्स अरब मालिकों ने लगा रखे हैं जहां पर ज्यादातर लोगों का इलाज हो रहा है। बाकी भी जो अस्पताल में कुछ वार्ड्स ही जो हैं वहां पर इलाज हो पा रहा है। तो जमीनी सतह पर बद से बदतरीन जो है हालात नजर आ रहे हैं। लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि वैसे भी काफी खबरों में भी ये बात थी कि अक्वामी मुत्तहिदा की एजेंसी ने वहां पर पोलियो वैक्सीन का ड्राइव चलाया जिससे काफी कुछ लोगों को राहत तो मिली, लेकिन अभी भी बाकी हर तरह की जो है वहां पर बीमारियां लोगों को हो रही है। वहां पर मलबे का ढेर लगा हुआ है और लोग जो हैं वो टेंट से बाहर भी ठीक से नहीं निकल पा रहे।
जी, आप जो 130 ट्रकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि गैट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, कल रॉयटर्स की एक स्टोरी भी उसी हवाले से पब्लिश हुई, ये 130 ट्रक कहाँ से आ रहे हैं? जॉर्डन वाली साइड से आ रहे हैं या मिस्र वाली साइड से, या कोई और ऐसा रास्ता है कि जिससे ये 130 ट्रक गजा तक पहुंच रहे हैं?
देखिए, ये ट्रकों की जो तादाद है इसमें थोड़ी पहले से जो है बेहतरी हुई थी, ज्यादा ट्रक वहां पर पहुंच पा रहे थे जब से दिसंबर से जॉर्डन से होकर के जॉर्डन के रास्ते अक्वामी मुत्तहिदा को इजाजत दी गई थी कि वो वहां पर सामान ले जा सके, लेकिन वो रास्ता तकरीबन अब बंद हो चुका है। अब बाकी जो है वो करम शलोम क्रॉसिंग के जरिए ही ज्यादातर वो जा रहा है, या फिर अजदौद पोर्ट या फिर साइप्रस से भी काफी कुछ इमदादी सामान जो है वो वहां पर जा पा रहा है। तो ज्यादातर जो है इसराइल की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वहां पर जो है इमदादी सामान ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। और ये दरअसल आईसीसी का भी जो आपने पहले जिक्र किया, वहां पर जो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा योआव गलांट के खिलाफ वारंट की बात हो रही है, उसके दबाव की वजह से भी इसराइल इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली पहले से नजर नहीं आ रही।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हरिंदर अपडेट कर रहे थे गजा की सरहद के पास से, और गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के सरहद पार हमले की बरसी करीब आ रही है, बहुत से यूरोपीय ममालिक इसराइल से गजा में हमास के अहदाफ पर हमले बंद करने के लिए ज्यादा पुरजोर मुतालबात कर रहे हैं। दूसरी तरफ गजा में आम शहरियों की हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था जिसमें 1200 अफराद हलाक हो गए थे, तो उस पर मुल्क के यूरोपीय इत्तेहादियों ने गम गुस्से और इसराइल के लिए बड़े पैमाने पर हमायत का इजहार किया था। Now is
not a time for... अब किसी उलझन के शिकार होने का वक्त नहीं है, और मैं बहुत वाज़े हूँ, हमास और हमास की हिमायत करने वाले लोग इस खौफनाक दहशत गर्दी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
इसराइल ने इसका जवाब हमास के ठिकानों पर फिजाई हमलों और गजा पर जमीनी हमले से दिया। 2023 के आखिर में हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत ने कहा कि तकरीबन 22,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और आम शहरियों की हलाकतों पर तश्वीश में इजाफा होने लगा।
मगरबी हुकूमतों के लिए इब्तिदा में इसराइल को दी जाने वाली वाज़ह हिमायत से पीछे हटना बहुत मुश्किल था।
आलमी सतह पर गजा तक इमदाद न पहुँचने पर तश्वीश थी, और जनूबी अफ्रीका ने दिहेग में आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का एक मुकदमा दायर किया जो जारी है, जिसकी हमायत स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम ने की। इसराइल का इसरार है कि वो बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करता है। जंग बंदी के लिए होने वाले तमाम मुज़ाकरात अब तक नाकाम रहे हैं।
यूरोपीय ममालिक के पास अमरीका जैसा असर रसूख नहीं है जिसके जरिए वो वाकई में कुछ कर सकें। जाहिर है मुमकिन तौर पर एक سفارتی بیان یا سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے، لیکن اگر نتنیاہو حکومت پر کوئی شدید دباؤ نہیں ڈالا جاتا تو کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا۔
جولائی میں برطانیہ نے جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ایک وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ستمبر میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو کچھ ہتھیاروں کی فروخت معطل کر رہا ہے۔
اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے پہلوؤں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے برطانیہ مزید اقدامات کر رہا ہے جو اسرائیل کو چبھ رہے ہیں، لیکن میں کچھ روز پہلے ہی وہاں تھی اور میں نے لوگوں کو بہت کچھ کہتے سنا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سیکیورٹی اور بین الاقوامی حمایت کے درمیان مقابلہ ہے تو ہم ان میں سے کسی بھی وقت سیکیورٹی کو چنیں گے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
جرمنی امریکہ کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن اس نے بھی اسرائیل کو کچھ برآمدات معطل کر دی ہیں
کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی ممکنہ قانونی کارروائی میں گھسیٹا جائے۔
لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں اور یمن میں حوثی باغیوں کے میزائل حملوں کا سامنا کرنے کے بعد اسرائیل نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی کارروائیوں کو پھیلایا ہے۔ یورپی ممالک نے 7 اکتوبر کے تناظر میں اسرائیل کے لیے واضح حمایت کا اظہار کیا۔ ایک سال کے ظالمانہ خطے میں پھیلے ہوئے تنازع کے بعد اب زیادہ تر یورپی لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
غزہ میں ریلیف پہنچانا کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیا دنیا کی توجہ اب غزہ سے ہٹ کر لبنان اور مشرق وسطی میں جنگ کے پھیلنے کے خدشات پر جا رہی ہے؟ بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ڈاکٹر اسماء عباس ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسماء، بہت شکریہ آپ کا۔ لبنان میں اسرائیل حملوں کے بعد کیا دنیا کی توجہ اب غزہ میں عام شہریوں کی مشکلات سے ہٹ رہی ہے؟
السلام علیکم اسد، لگتا تو یہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں میں کوریج بھی پیلسٹائن کی جو بھی براڈ کاسٹ چینلس میں تھوڑی کم ہے، لیکن وہاں پہ جیسا آپ کی رپورٹس نے بھی کہا کہ جو زمین پہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے دیٹ ہیز ناٹ امپرووڈ، بلکہ تھوڑا سا کیونکہ توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہاں پہ کچھ زیادہ ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ شاید آپ نے سنا کہ جیسے صرف کل ایک دن میں 110 ہلاکتیں ہوئی ہیں فلسطین میں۔ سو ظاہری بات ہے جو امیڈیٹ کرائسس جو سب دنیا فیس کر رہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو بھی جنگی کارروائیاں اگر پورے طریقے سے شروع ہوئیں تو ظاہری بات ہے ایک کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ غزہ سے ڈسٹریکٹ کرنے کی بھی ایک طریقہ ہے، اٹس اے ٹرک ٹو ڈسٹریکٹ فرام واٹس ہیپننگ دیر۔
تو کیا اسرائیل کی طرف سے جو امدادی ٹرکوں کے لیے نئی شرائط فلسطینیوں کے لیے امداد کی کمی کی وجہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہے؟
جی ڈیفینیٹلی، میں نے بہت ڈیٹیل میں تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں، جو بھی کمپیئر کیے ہیں تھوڑے سے ریزلٹس کے اور جو بھی میجرز ہیں کہ کتنی ٹرکس آ رہے ہیں کتنے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی 79th جنرل اسمبلی آف دا یو این اپروڈ آئی تھنک 2 سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف نیو ہیومینیٹیرین ایڈ فار ایوری ون، جس میں ابھی بھی امریکہ جو ہے سب سے زیادہ سنگل لارجسٹ ڈونر ہے، اور فلسطین میں بھی فلسطینین ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بھی یو ایس ایڈ کی طرف سے سب سے زیادہ چیزیں پرومس ہوئی ہیں۔ 336 ملین تھے پہلے، اب کلوزنگ اٹس اے فیئرلی لارج نمبر ناؤ، لیکن ہمیں یہ بھی جو نئے کسٹم رولز ہیں ان کا بھی آگاہ کیا گیا ہے اینتھنی بلنکن کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایکچولی جو بھی آپ ایڈ بھیج رہے ہیں وہ کسی کو پہنچ نہیں رہی۔ تو لیکن اس میں امریکہ کا کوئی اس میں رسپانس نہیں ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم ایک بہت ہی ڈپلومیٹک ارینا میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ایک ڈپلیسٹی ہے، ایک ہپروکریسی ہے، منافقانہ پن ہے کہ وہ کچھ چیزیں وعدے کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے ایک طرح سے ایک اچھا ایکٹر بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ابھی بھی جو بھی فل سپورٹ ہے اسرائیل کے ارادوں کی وہ تو کم نہیں ہوئی۔ اور ظاہری بات ہے آن دا ورلڈ اسٹیج دے وانٹ ٹو لک بیٹر دین دے آر, اور ابھی سب پوری دنیا کی قوتیں یہی کر رہی ہیں. تو امریکہ ایڈ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ٹرکس پہنچے ہیں وہ کلیم نہیں ہوئے کسی سے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پرسینٹیجز بھی دیکھیں تو جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں, جو این جی اوز ہیں یا انرا ہے, دے اونلی کلیم اباؤٹ 1/4 آف دا تھنگز دیٹ آر کمنگ ان, اور زیادہ تر ابھی بھی کمرشل پرائیویٹ ٹرکس جا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی جو دن کے اگر آپ 150 کے قریب تک ٹرکس آتے ہیں تو ابھی بھی آن دا کراسنگز 450 ٹرکس انکلیمڈ بیٹھے ہیں, کیونکہ جو لوکل انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا ڈسٹروئے ہو چکا ہے اور اتنے الیبوریٹ کسٹمز پروسیجرز بنا دیے ہیں اسرائیل نے کہ آپ ان کو فلفل ہی نہیں کر سکتے.
تو امداد موجود ہونے کے باوجود آپ سمجھتی ہیں کہ آگے پہنچ نہیں پا رہی. تو اقوام متحدہ کے جو ادارے غزہ میں امداد اور طبی سہولتوں کے لیے شور مچاتے ہیں لیکن اسرائیل ان کی پرواہ نہیں کر رہا, تو پھر کون سے ادارے اور ممالک ہیں جو غزہ کے شہریوں کو امداد فراہم کر سکتے ہیں جو وہاں تک پہنچ بھی سکے؟
جی, ہسٹوریکلی جو اگر آپ اکتوبر پچھلے سال سے دیکھیں تو اس میں ایجپشن ریڈ کریسنٹ سوسائٹی بہت کے ٹرکس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہیز اے لاٹ آف پریزنس دیر, اور انرا کا بیچاروں کا اٹس اے سیڈ سچویشن کیونکہ ابھی بھی جو لیبنان میں انہوں نے حماس کے لیڈر کو مارا ہے تو وہ اس کا بھی ان کا بھی انرا سے تعلق تھا, تو انرا ہیز کم انڈر سو مچ اٹیک اینڈ ڈسکریڈٹ فرام the west and they are the main relief agency in the space that is constructed jo bhi waqi shuru se hi uska falastini awam ke liye uska mandate tha. To choti moti agencies hain, agar aap padhe detail mein to private sector ek bahut badi category hai, ki 3/4 of the trucks are claimed by the private sector. To usme ye sochte ki bhi hai ki ek baat main kahungi jisme hezbollah aur hamas dono ایکچولی ان کی نیچر آف دیئر لوکل موومنٹ از ریلی امپورٹنٹ, کہ جس طرح سے آپ ہسٹوریکلی دیکھیں بلیک پینتھرز ہیں یا اس طرح کی جو موومنٹس تھیں وہ ایک سوشل موومنٹس ہیں, یہ صرف ملٹری موومنٹس نہیں ہیں. دے آر دا ونس ہو ہیو ہیلپ دیئر نیبرہڈس, انہوں نے ڈفرینٹ جو کیمپس کے اندر سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی جو سوشل انفراسٹرکچرز ہے انٹرنلی دیٹ ہیز آلویز کمپنسیٹڈ ایک طرح سے جو بھی باقی چیزیں ڈسٹروئے کی جاتی ہیں باقی انفراسٹرکچرز.
تو جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا آپ کے خیال میں وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے. تو لبنان میں لبنان میں جو حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان زمینی جنگ ہے, لبنان کہاں کھڑا ہوگا اس کے بعد؟
اب لبنان بھی دیکھیے اسٹیٹ آف لبنان تو ایگزسٹ ایز سچ نہیں کرتی. تو اب لبنان, جب میں کسی بھی ملک کے بارے میں سوچتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ لبنان کے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, فلسطین کے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے, اسرائیل کے لوگ کہاں کھڑے ہیں جہاں پہ جو بھی ان کی گورنمنٹس کر رہی ہیں, ان کا اس کی گورنمنٹ کر رہی ہے, یا لبنان کی گورنمنٹ کا کوئی اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ریئلی. تو ابھی صرف یہ امید ہے کہ شاید کسی کا کانشنس جاگے اور یہ ساری جو عرب قوتیں ہیں وہ تھوڑا سا چاہے کچھ دنوں کے لیے وہ ایک کامن فرنٹ بنا کے لبنان کو ایران کو تھوڑی سی سپورٹ دے کے کہ تاکہ اس جو مومنٹ میں جب آپ یو این کی بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی کل پروسیڈنگس دیکھتے ہیں اس میں ایک طرح سے نئی جلا ملی ہے ویسٹرن طاقتوں کو کہ وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو عرب مسلمانوں کو سب ہیومن سمجھ کے قرار دے دیں, کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے رینیوڈ ان کو ایک ایکسکیوز مل گیا ہے ٹو سپورٹ اسرائیل.
تو ایک چیز اسما, میرے پاس ڈیڑھ منٹ ہے, کوئکلی دو چیزیں چاہوں گا. ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایران کے اس جنگ میں شامل ہونے سے امریکہ بھی براہ راست اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے, کس صورت میں ایسا ہوگا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے میرے خیال میں تو امریکہ ہمیشہ سے براہ راست شامل ہے, تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کس سگنل کو آپ دیکھا جائے, یہاں پہ آپ کی وار شپس کھڑی ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں تل اویو کو, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر 50,000 اور امریکی فورسز آ جائیں گی تو اس میں کوئی خاطر خواہ کوالیٹیٹیو ڈفرینس آئے گا. کوانٹیٹیو یس, بٹ کوالیٹیٹیولی تو ہمیشہ سے ہی امریکہ براہ راست ان جنگوں میں شامل ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ اسرائیل جہاں پہ ایکٹ کر رہا ہے امریکہ, it is Israel is America's warship in the Middle East.
So quickly last 20 seconds, کیا اسرائیل ایرانی حملے کو جواز بنا کے ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملے کر سکتا ہے؟
जी, जितने भी हमारे ईरानी दोस्तों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि हमेशा से हमें डर तो था, लेकिन अभी अनसर्टेंटी नहीं है, सिर्फ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम. तो पहले प्रिडिक्ट कर सकते थे लेकिन अब वो प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन आप एक तजज्जुब में हैं,
उनको यकीन है कि ये हमला होगा. इससे से बहुत
प्रिपेयर्ड फॉर दैट. यस,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा, आप हमें ज्वाइन कर रही थी और इस पर बात कर रही थी.
शुक्रिया, थैंक यू.
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर आ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصول شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سر خط چند خبر از رویدادهای افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در ادامه محدودیت‌های طالبان بر خبرنگاران، این گروه مسئول یک رادیوی محلی را در غزنی بازداشت کرده و همچنان خبرنگاران تخار از تصویربرداری از نشست‌ها و مصاحبه با مسئولان محلی طالبان در این ولایت ممنوع شدند. در این حال خبرنگاران از صدها مورد بدرفتاری از سوی مسئولان حکومت طالبان به شمول شکنجه و بازداشت اجباری گزارش داده. سازمان بین المللی مهاجرت از ارائه خدمات صحی برای عودت کنندگان خبر داده و گفته است که از اول ماه جنوری تا پایان ماه سپتامبر امسال برای حدود 472 هزار عودت کننده از ایران و پاکستان به افغانستان انواع مختلف خدمات بهداشتی فراهم شده است. و کرندیکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفته است که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقویت حقوق بشر و کمک با مردم افغانستان، همراه با جان مارک پومرشیم معاون وزارت خارجه و رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، تلاش‌های مشترک را ادامه خواهد داد.
های عزیز و شنونده های گرامی، فوزی احسان هستم. سلام تقدیم میکنم در برنامه، البته روایت امروز میزبانتان هستم. در برنامه کنونی که به آموزش های آنلاین در افغانستان اختصاص یافته، دو مهمان گرامی داریم. هر یک عبدالرحیم اسدی، رئیس عمومی نهاد بین المللی آموزش آنلاین بانوان در افغانستان، و همچنان مژگان الکوزای، بنیانگذار ایگل آنلاین اکادمی، که هر دو فعالیت های در راستای آموزش دختران در افغانستان دارن. البته با مهمانان گرامی ما صحبت میکنیم در این باره، اما پیش از او چند خبر کوتاه از افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در ادامه محدودیت‌های طالبان بر خبرنگاران، این گروه مسئول یک رادیوی محلی را در غزنی بازداشت کرده و همچنان خبرنگاران تخار از تصویربرداری از نشست‌ها و مصاحبه با مسئولان محلی طالبان در این ولایت ممنوع شدند. این نهاد حامی خبرنگاران ناوقت روز چهارشنبه 2 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که استخبارات طالبان حکمت آریان، مسئول رادیوی خصوصی خوشحال را در غزنی بازداشت کرده و از 3 روز به این سو از سرنوشت او خبری نیست. مرکز خبرنگاران همچنان گفته که طالبان خبرنگاران در تخار را نیز از تصویربرداری و مصاحبه با مقام‌های این گروه ممنوع کردند. در این حال خبرنگاران از حتی مورد بدرفتاری از سوی مسئولان حکومت طالبان به شمول شکنجه و بازداشت گزارش دادند. سازمان بین المللی مهاجرت از ارائه خدمات صحی برای عودت کنندگان افغانستان خبر داده و گفته است که از اول ماه جنوری تا پایان ماه سپتامبر امسال برای حدود 472,000 عودت کننده از ایران و پاکستان به افغانستان انواع مختلف خدمات بهداشتی فراهم شده است. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه 12 میزان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که افزون بر عودت کنندگان، هزاران بیجا شده داخلی و دیگر جوامع آسیب وزیر در بخش‌های افغانستان از این خدمات بهره‌مند شدند. ملل متحد گفته که بیشتر این خدمات صحی در ولایات مرزی به شمول هرات، قندهار، پکتیکا و ننگرهار انجام شده است. و کرن دیکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقویت حقوق بشر و کمک با مردم افغانستان همراه با جان مارک پومرشیم معاون وزارت خارجه و رینو امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر در افغانستان تلاش‌های مشترک را ادامه خواهند داد. خانم دیکر روز چهارشنبه در شبکه ایکس همچنان گفته که از تلاش‌های 3 سال گذشته تام بست نماینده خاص امریکا برای افغانستان سپاسگزاری میکند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز سه‌شنبه اول اکتبر در اعلامیه گفت که تام وست با عنوان سرپرست دفتر هماهنگی تحریم‌های این وزارت گماشته شده و پس از این تلاش‌های وزارت خارجه امریکا برای افغانستان به رهبری سفیر جان مارک پومرشیم کارگ و کلندیکر، شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان و همچنان ایرینا امیری ادامه خواهد یافت. با سلام مجدد، اکنون برنامه را با مهمانان گرامی آغاز میکنیم. بحث ما در مورد تلاش ها و تعلیمات و آموزش های آنلاین در افغانستان و خصوص در بخش بانوان است و دو مهمان گرامی داریم که هر یک با ما هستند، عبدالرحیم اسدی و همچنان مژگان الکوزای. مهمانان گرامی، خوش آمدین، تشکر از وقتتان. با اجازه بانو الکوزای، اول سوال از آقای اسدی پرسان میکنم. آقای اسدی، کمی معلومات بتین که شما به چقدر نفر در افغانستان چگونه آموزش های آنلاین فراهم کردین، در کدام بخش ها، تا چه سطح؟ صدایتان البته شنیده نمیشه، اگر کوشش کنین مایکتان بله صدایتان را داریم، خدا کنه خوب شد. بله،
خب من سلام دارم خدمت شما همچنان با خانیدگان مانده شما در برنامه دیگار هستم که سرمند و سرحال باشید. خب بله، نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان از ابتدای سال 2021 در تعارض موجود آمد و این تأسیس شد. البته پس قبل هم فارغ‌های محدودی داشت و از ابتدای سال 2023 ما فرقای ما بسنده شد که ما در بخش تحصیلات ابتدایی مکتب از مکتب ما دامان کرد و همچنان در بخش تحصیلات عالی دانشگاه مطمئن به هفت پیشتر و در سمستر بعدی یک اتفاق پیدا می کند در نو رشته و همچنان این نو رشته برای لیسانس است و دو رشته هم برای ماستری و فعلا ما دانستیم که تقریبا 6,000 محصل در افغانستان هستش.
تشکر میکنم. از فعالیت هایتان گفتین که آموزش های آنلاین چه مشکلاتی در افغانستان با آموزش هایی که شما ارائه میکنین مواجه هستین؟ مشکلات اینترنت، مشکلات فراهم کردن زمینه بر دخترها، از چون اینا وسایل آموزشی مثل لپتاپ، کامپیوتر، این چیزا، این مشکلات شما چگونه حل میکنین؟ این بودجه را برای این مشکلات اگر شما میتین از کجا فراهم میکنین؟
تشکر. بله، سوال خوبی است. قطعا ما در شماهای کارمندان از این افغانستان با چالش های گوناگونی مواجه هستیم، از جمله که چالش هایی که در بخش آموزش های آنلاین هست قطعا اینترنت هست و نهاد ما هم یک نهاد لیبرالانه و استعماری هست و ما اگر بتوانیم به معنای واقعی و سطح تبلیغاتی انجام بدیم قطعا نیازمند از این است که ما یک بودجه داشته باشیم که هر فرد به شکل اساسیش انجام بدیم. ولی آنچه تا فعل ما تلاش کردیم بود که تمام همکاران ما از سیدی ما فعالیتهایشان به شکل بزاکرانه و اتفاری بوده، ولی این قطعا پاسخگو نیست و ما نتلاش هستیم که از جمله سازمان ملل متحد در سازمان ملل متحد سازمان یونسکو و یونیسف ارتباط برقرار کنیم و اونا بتوانن ما رو در بخش چالش هایی که هست از جمله همین چالش های مشکلات اینترنت هست و خوب در شور ما هم به عنوان و در این بخش قطعا ما چالش های هستیم انشاءالله تلاش میکنیم و از همینجا هم از شما تقاضا میکنیم از سازمان ملل
شما اگر چی صدایتان بسیار به ما کنده کنده می آید، امیدوار هستم تا سوال بعدی سمو مایکروفونتان یک بار چک کنین. از همکارای تکنیکی من خواهش میکنم که اگر با شما امور درست کنن. شما گفتین فارغین از به سطح دانشگاه دارین، درست؟
بله، ما برای کسایی که از تحصیل باز ماندن، همین از اطلاعی در افغانستان تحصیل باز ماندن، چه در بخش تحصیلات ابتدایی مکتب تحصیل به هفت الا دوازده و همچنان در بخش دانشگاه در رشته های مختلف ما تحت کوشش قرار داریم و تا فی الحال ما تحصیل نداشتیم. انشاءالله در آینده های نزدیک قطعا تحصیل میداریم میداشته باشیم و در کنار از این آمیدسترین کتای مدت ما بزشوی کتا مدت هم داریم در رشته های مختلف میگیم برای بازمان و متخصصان بیاد بودن مثل سنف های انگلیسی و بخش های مختلفی که بازمیار بودن هم بیاد در اینا رو ما هم داشتیم و از این بخش تقریبا ما تقریبا 3000 کار تحصیل داشتیم.
تشکر آقای اسدی، به شما برمیگردیم. بانو الکوزی، شما صحبت های آقای اسدی را هم شنیدین و شما هم یک آکادمی دارین در افغانستان که فعالیت های آنلاین برای دختران به پیش میبرین. اول کوتاه اگر درباره فعالیت های خودتان بگوین. بله بانو الکوزی، صدای من را دارین؟
سلام. بله سلام، وقت همه شما بخیر، تشکر میکنم از این فرصت. بله البته ایگل آنلاین اکادمی در سال 2019 به کار آغاز کرد و هدف اساسی اکادمی ما دادن دروس تخصصی برای دختران افغان در سراسر افغانستان بود، چون ما بعد از 19 یا 20 سال تغییری که در افغانستان آمد ما بسیار امیدوار بودیم که با ایجاد ایگل آنلاین اکادمی ما میتونیم که برای دکتر خانم افغان برنامه های تخصصی در بخش سایبر سیکیوریتی، پروجکت منیجمنت، بزنس منیجمنت و دیگر موارد داشته باشیم.
تشکر.
بعد از
ببخشید فکر میکنم گفتان ادامه داشت. خب پس سوال ادامه بدین اضافه کنین. بانو مژگان، اصلا سوال ما ممی بود که شما در بخشای تخصصی گفتین برای بانوان آموزش فراهم میکنین، زمینه آموزش فراهم میکنین، اما همکنون تعداد زیادی از دخترها هستن که از پنتونا دانشگاه ها فارغ شدن، از بخشای مختلف بیکار در خانه ششتن، حتی دخترای صنف 12 یا کسایی که مسلکی بودن قبلا در خانه ششتن. شما که زمینه آموزش های مسلکی را فراهم میکنین، وقتی که اینا فارغ میشن چی میکنن؟ در کنار او بانوانی که خانه شدن میشیرن یا شما کدام برنامه دیگری برای بانوان دارین؟
بسیار یک سوال خوب و بجور. نمی هفته گذشته یک دو برنامه نو خود اعلان کردیم، یکی که ما برای از طریق ایگل آن اکادمی استادای دری پشتو رو تربیه میکردیم که به حساب انگلیش دری تیورینگ پروگرام است که باز بعد از کنار تربیه میکردیم بازی ها رو همراهی افغانای که بیرون از کشور هستن لینک میتیم که بتانن که اولادای افغانای ما را که بیرون از کشور هستن به زبان دری و پشتو تدریس کنن، که خوشبختانه سال گذشته ما تونستیم که یک تعداد فارغ بکیم و هم از او دوستایی که فارغ شدن حال میتونن بین 200 تا 400 دلار عاید داشته باشن و افغانایی که بیرون از کشور هستن اولاداشون رو تدریس کنن. و یک برنامه دیگه که فعلا ما روی دست داریم برای 1000 دختر خانم هست که برنامه تخصصی داریم و در عین زمان همراهی دفترهای مختلف ملل متحد، برنامه‌ای و نان پروفیت هایی که داخل خود افغانستان هستن و ارگانای دیگه که بیرون از کشور کار میکنه ولی یک نفر نیاز داریم که داخل افغانستان ازشان نمایندگی کنم روشان به تماس هستیم. با تکمیل برنامه ما یکی از به حساب هدف ما میست که باید این دختر خانم ها حتما صاحب وظیفه شوند، به خاطر که ادامه تحصیل بر زمین است که باز بتانن یک دستاورد داشته باشند. سو ما روی از این موضوع بسیار جدی کار میکنیم که برای دختر خانم های افغان بتانیم به شکل آنلاین کار ایجاد کنیم که خوشبختانه یک تعداد کار، یک تعداد فرصت ها وجود داره، مخصوصا امرای جامعه مدنی ما، امرای دفترهای ملل متحد و و امرای دفترای نان پروفیت که به خاطر خدمات یومانیتریان هد کار میکنن، اونا نیاز دارن و دکتر خانم ما رو صدا میکنن.
اما شرایط چه انگلیسی است که باید اینا وقتی که آموزش میبینن و از طریق آنلاین کار کنن؟ بانو الکوزای، چقدر آموزش های آنلاین میتونه جایگزین آموزش های شبکه سنتی و قبلا ادامه داشت و مشکلات اساسی تان چیست؟ مثلا پیشتر من سوال از آقای اسدی کردم که چقدر امکانات اینترنت، دسترسی به اینترنت و وسایلی که نیاز است که آموزش ها به پیش بره برای شما چقدر ملموس بوده؟
بسیار تشکر. البته ایام یک سوال بسیار خوب است، بخاطر که بفهمین آموزش آنلاین چه وقت نمیتونه که جایگزین دائمی آموزش حضوری شوه. بخاطر که آموزش های حضوری که هستن ما از محیط خود یاد بگیریم، از یکدیگه خود میآموزیم و بودن آموزش های حضوری بسیار زیاد در یک جامعه حتمی و ضروری است، مخصوصا در یک مملکت مثل افغانستان که هنوز هم به گفته شما نبود اینترنت، نبود وسایل دیوایس های سمارت مثل لپتاپ، تلفن و این مسائل، کلش مشکلات هست. کلش بسیار ارگان ها مثل گلان اکادمی هنوز هم دست پنجه نرم میکنن و یکی از مشکلات کلانه که امرای آنلاین تدریس آنلاین است یست که ما نمیتونیم که به تمام سراسر افغانستان برسیم. ما میتونیم یک تعداد بسیار محدودی که امکانات اینترنت دارن، امکانات تلفن دارن، یا یکی ما خود ما یک تعداد کمک میکنیم که اینترنت و تلفن و یا لپتاپ داشته باشن، میتونیم فقط به موهده کمک کنیم. ولی بودن دروازه های مکاتب، پنتون ها یا مراکز تدریسی حضوری بسیار حتمی و ضروری است که باید باشه. ولی فعلا نسبت به شرایطی که فعلا از در افغانستان که بسیار متاسف هستم، این یگانه گزینه است فعلا. که
شما نگران نیستین؟ شما نگران نیستین که طالبا حالا آگاهی پیدا میکنن از طریق رسانه ها، از اقل از طریق برنامه های مثلی برنامه که بانوان دارن در زیرخانه ها یا تحکو ها درس میخوانن؟ نگرانی شما از این بخشی است؟ در این مورد چی است؟
خب نگران خوازی است که هستیم، بخاطر از اینکه می فهمیم که هر کاری که ما میکنیم و یا خانمایی که در داخل کشور هستند در خانه های خود تدریس میکنن، کل ما یک با گرفتن یک ریسک این کار ادامه دادیم و ادامه میدیم و همیشه یک تعداد جایگزین هایی داریم بر خود، مخصوصا در قسمت آنلاین. خوشبختانه که ما برنامه های بسیار خوب داریم که در صورتی که اگر یک دروازه بسته شوه بتونیم دروازه دیگر رو باز کنیم و فرصت های دیگر داشته باشیم. و البته ای با گفتی اگر تا پلان هی و پلان بی و پلان سی به می رقم داریم که اگر خدای نخواسته موجه به کدام مشکل شویم بتاریم رو علب سدیم. و خانمه که در خانه خود تدریس میکنن اونا همشون قرمان استن، ما با حضورشون واقعا افتخار میکنم، ازشون تشکر میکنم که تانستن که یک قرمانی کنن و قربانی به تن خود و میل خود و در این وقت و در این شرایط بسیار سخت تدریس میکنن.
اگر کوتا بگوین که هزینه های تدریس آنلاین از کجا بدست میه؟
اگر واقعا بگویم اصلا هیچ منابع مالی خوب برای هیچ نوع برنامه های تدریسی در افغانستان وجود نداره، هیچ اصلا وجود نداره. ما خود ما فعلا بیشترین کار ما روی کسایی است که داوطلبان هم روی ما کار میکنند. ما بیشتر از 56 نفر داوطلب داریم، تمام استاد هستن، منتورای ما هستن و بخشای اداری ما رو برای ما کمک میکنند خوشبختانه، و اطلاعات زیاد شما از کسایی هست که از داخل خود امریکا امروی ما کمک میکنن. و منبع مالی بسیار کل ارگان ها به شما لیگل آن اکادمی با مطمئن هستم تمام ارگان ها دوچار مشکل مالی هستن.
ممنون از هر دو مهمان گرامی ما، خواهش میکنه منتظر باشن، یک وقفه کوتاه داریم برمیگردیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آقای اسدی، سوال متوجه شماست. قبلا بانو الکوزای گفتن تمرکزشان بیشتر در شهرهاست. آموزش های شما به کجا تمرکز دارد؟ در ولایات هم دسترسی دارین یا نه؟ کوتاه کوتاه بگوین که وقت کم است.
بله، خب آموزش های ما که هست در کل دسترس مکتب هم کنم در دانشگاه ما در کل افغانستان هست بیشتر و حتی هم مهاجرین ما که مستند برای این طریق هم که مستند برای هم که این آمان ایران و افغانستان هستند و هم به وجه برای زیر تورات بزنید هم به اینا مجرد کردم و اینا
متاسفانه خیلی صدای شما را به مشکل داریم، اما باز هم یک سوال دیگر از شما میپرسم، خدا کنه از امی تکنولوژی یاری کنه. خب شما هم امی سوال از بانو الکوزای پرسان کردم، شما هم تعداد زیادی از دانش آموز دارین آنلاین در افغانستان، بانوان فعلا بیکار هستند، کسایی که مسلکی هستند، شما چی امید دارین که روزی که شاگردای را که شما فارغ میتین شما صاحب کار شوند؟ اگر کار نباشد، تعلیم بخش از تعلیم هزینه داره، حتما شاگردای تان امیدوار هستند که روز صاحب کار شوند، بخصوص بانوان. شما به این مورد فکر کردین؟
خب بله، شما در این بخش این بیشتر بر نگردن به حکومت فعلی افغانستان که باید در این بخش فکر کنند و همین جوانان هست که نیروی کشور باشه. اما یک مسئله دیگه هم هست، ما ببینیم در همین کشورهای که الان به حساب جهان اول هست مثل آمریکا و اروپا اینا، با وجودی که مثلا نیازهای اولیه مطرح هست ولی باز هم برای کسب علم و دانش اهمیت میده، یک نکته مهم اساسی است که کسب علم و دانش ممکن است دانشمندا هستند اگر چیز میتونم برای اینکه کسب علم و دانش مثل طلا هست، طلا در هر زمان و در هر شرایط همون اهمیت رو چیزی میداشته باشد و کسب علم و دانش هم در این شرایط حق نداره و خارج ما باید درسشان ادامه بده و بتوانم برای اینکه یک حق انسانی و حق اسلامیشان است. ولی قطعا چرا یک کسی که مثلا تحصیل میکنه در همون رشته خود باید شرایط کار برش مهیا بشه و این کنم قضیه گذفه داشته باشه و یک چیزی درآمد هم داشته باشه، ولی در کل ما برای کسی به دانش این موقع به وظیفه نکنیم که کسی دست کن باید روشه میگه، ولی قطعا این مهم اساسی است که باید حکومتی کلی افغانستان شرایط مهیا بکنن برای اینکه بتونن کارهای ما در کنار هم درس بخوانن و هم بتونن
و شما گفتین که در سراسر افغانستان شاگردای دارین که آنلاین درس میخوانن، اینا رو چه قسم شما جذب میکنین؟ چه راههایی وجود داره که شما اینا شناسایی میکنین و شامل پروگرام آموزشیتان میشن؟
بله، ما یک برنامه منظم برای حضوری شما داریم که از تمام کسایی که در مکتب هستن اینا باید نمرات سیستمی مثلا هست باید نمرات سیمپال سیمشک داشت مطبعه شکل داستیم دوازده بود و همچنان عکس و تذکره و بقیه اطلاعات لازم هست و بر دانشگاه ما هم کسایی که ما دو نوع محصلین داریم، یکی محصلین داریم که میخواه جری شروع کنه و اینا باید نمرات سیمپاله و شکل داشته باشن و یکی رو در محصلین ما هستن که بعد از قصدتن اینترنت دارم و مطبع اینا از تاثیرشان باز ماندن در همون سیمپای که اینا بودن دوباره به ما بل حق نشن مطابق همون کار دانشجویی و همچنان نمراتی که اینا دستشو دارن مطابق از ما اینا را دیگرده که یک برنامه منظم وجود داره اینا سبت رو آرشیف میشن و بعد یک مصاحبه بودی از اینا عکس میشه و همچنان برای دانه این ماستری ما امتحان کنکور کنیم و امتحان کنکور هم گرفته میشن بعد دوباره اینا برای دانشجوی های مربوطیشان و برای ادارات مربوطی میشن و برشان برنامه ریزی میشن.
تکنولوژی بخش اساسی با آموزش آنلاین است. شما اگرچه بیشتر یک اشاره داشتین اما صدایتان خوب نمیامد. شما این مشکل را چگونه حل میکنین؟
در بخش تکنولوژی بله، حتما داشته بیره که فارموزود در افغانستان مشکلات معمولا نیست و هست. ولی اون چی که به ما مهم هست و قطعا ما نهان تلاش شما بری هست خب دارشتا ها دیگر هم وجود دارد ما همیشان خدمت نکرد، ولی اون چی که به ما مهم برد تا که حال ما تلاش بری داشتیم هیچ فرق بین دانشگاه آنلاین و حضوری نداشته باشه. در حال حاضر که خب با مشکلاتی که در افغانستان هست در بحران اقتصادی همچنان ضعیف بودن اینترنت و کافی مشکلات هست، قطعا مشکلات خود را بیراسه باشیم و درس های آنلاین و به خاطر اینکه ما میتونیم تضمین که یکیت سبسکتری انجام شما مثل یک دانشگاهی بزوری نیازمند از هستیم که باید ما را بخشی تعمیم زنده این تعمیم اتصالا و همسالای ما سازمان
ملل متحد و سازمان دیگری که هستن اونا باید با ما همکاری بکنن. حالا شما اگر کوتاه بگوین، حالا شما همکاری کدام سازمان بین المللی را دارین به خاطر پیش بردن این پروگرام آموزشیتان؟ یعنی هزینه های مالی بر شما کمک میشه به خاطر که خب تعداد زیاد شاگرد دارین؟ اگر فکر کنم گفتین 6000.
نخیر، ما تا فیل حال از هیچ نهاد و از هیچ مرکز همکاری نمیشتی، ولی در طلاب شستیم که این اطلاب برقرار کنید از من بیان متحید برشی بارمان بیان مفید سازمان یونسکو و سازمان یونسکو. خب اینا برنامه ها پروژه های دارن، من نمیتونم اینا در کدام بحث مصرف میشه، باید در همین دانشگاه هایی که هستن باید مصرف شد و اینا بدانم. خب ما خواهیم یعنی 3 سال است که از در دانشگاه ها مخاطب میگذره و این خیلی یک ازایه بزرگ برای کشور ما هست و ما در 5 سال آینده حتا در بخش های مختلف استفاده نمی باشیم در بخش قابل بیتیم یا در بخش پولیس زمان یا در بخش های مختلف. این قطعا یک چالش بزرگ هست که باید از جمله سازمان ملل متحد توجه کنه.
تشکر آقای اسدی. و سوال آخر از بانو الکوزای میپرسم. بانو الکوزای، البته شما گفتین که در بخش مسلکی دخترها تدریس میشن در اکادمی شما و زمینه های کار هم شما گفتین یکی از برنامه های اساسی تان است. آیا تا بال فارغین دادین؟ آیا بر کدام بخشی از دخترها، تعدادی از دخترها یا خانمها زمینه کار از طریق شما فراهم شده؟ لطفا اگر شده یکان مثال هایش بگوین که چگونه، چون دیگرها هم امیدوار شوند.
تشکر بسیار زیاد. البته اول میخوام اینا واضح بسازم که ما که آغاز کردیم از 17 ولایت کشور آغاز کردیم و باز ادامه دادیم، فعلا از 25 ولایت کشور شاگرد داریم و در ضمن دپولیز ما یک برنامه مشخص برای ریفیوجی امپاورمنت داریم، یا تعلمان سازی ریفیوجی که دختر خانم های افغان ما که در ممالک همسایه و در حتی در امریکا هستن از برنامه های ما مستفید بشن. بله، ما فارغین دادیم، اما بیشتر از 2000 خانم فارغ دادیم در پالوی ازی که ما برشان کار ایجاد کردیم. ما برتن یک سال بسیار خوب میتونم در سال 2022 135 دختر خانم افغانی که از پروگرام های ایگلان اکادمی فارغ شد تانستن بورسی های تسلی را همراه یونیورسیتی آف پیپل بگیرن. پارسال یک 5 نفر از فارغین ما تانستن که 5 بورسی تسلی را به خاطر ادامه تحصیلشان بر بچلر و ماستر دیگری همراه امریکن یونیورسیتی آف افغانستان بگیرن و در پالوی از او ما تانستیم که بیشتر از 35 دختر خانم افغان همراه دفترهای ملل متحد و ارگانهای دیگر بشان کار ایجاد کنیم. و قسمی که برتون گفتم که پروگرام آموزش معلمین دری و پشتوی ما یا دری پشت تیوترینگ ما هسته، ما پارسال تا حال تانستیم که بیشتر از 100 کار ایجاد کنیم بر کسایی که آنلاین تدریس میکنن بر اطفال افغان در بیرون از کشور. دیگه از خاطر راه های ایجاد کار وجود داره، یک کم وقت گیر بود بخاطر که تا که کلگی ارگان ها تانستن که راهشان پیدا کنن چه رقم دختر خانم های افغان آنلاین استخدام کنن.
بله، اگر کوتاه در این رابطه و استخدامتان هم بگوین، چون خیلی چند ثانیه وقت داریم، کوتاه اگر بگوین میشه که دخترانی که میبینن استفاده کنن چی است روند جذب؟
خب اول وزیست بیاین باید کورس های ما را دنبال کنن و حتی ضرورت نمیشه اگر وقت فارغ شان، ولی اگر فارغ شان بهتر است، ما رزومه شان آماده میکنیم، امرای ارگان ها شریک میسازیم و یک کمیونیتی داریم که یک فیسبوک پیج هم داریم و یک واتساپ گروپ داریم که کل از این دختر خانم ها در جدور میداشتم شن هر فرصت کاری که میایم ما در گروپ شریک ساخته میریم و از کارشان خواهش کرده میریم که در اپلای کرده برن بزرستشان را امپلایر یا برای استخدام کننده روان میکنیم و استخدام میشه.
و کوتا اگر بگوین، آیا سازمان های بین المللی شما را کمک میکنه؟ بسیار کوتا بگوین.
از نظر مالی نخیر، ولی از نظری که کارمند فارغین ما را استخدام کنن
بله،
امروی کمک
کنن. تشکر. تشکر از هر دو مهمان گرامی، عبدالرحیم اسدی رئیس عمومی نهاد بین المللی آموزش های آنلاین بانوان در افغانستان و همچنان مژگان الکوزای بنیانگذار ایگل آنلاین اکادمی که هر دو برای افغانستان برای دختران آموزش های آنلاین را فراهم کردند. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهرزمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.